بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فرعون لو اختلف المتعاقدان اجتهادن او تقلیدن بی شروط صیغه فهل یجوز ان یکتفی کل منهما بما یقتضیه مذهبه ام لا وجوه. بعد از اینکه مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف شرایط معتبره در عقد را بیان فرمودند، یک فرعی که متفرع بر همین مباحث شرایط هست بیان می کنند و اون فرع این است که اگر بایع و مشتری در این شرایط معتبره در عقد اجتهادن یا تقلیدن با یکدیگر اختلاف داشتن، مثلا بایع خودش یک شخص مجتهدی هست یا تقلید می کند از یک مجتهدی که نظر اون مجتهد اینه که در عقد عربیت معتبر نیست، صیغه عقد رو به لسان فارسی هم می شود منعقد کرد، اما مشتری کسی است که اون هم اجتهادن یا تقلیدن بر این نظره که در صیغه عقد عربیت معتبره. حالا اینجا که بایع و مشتری با یکدیگر اختلاف نظر دارن، اگر بیان یک عقدی که مورد اتفاق طرفین انجام بدن اون بحثی نداره، اگر هر دو بیان عقد را به صیغه عربی برقرار بکنن خب این مورد اتفاق طرفینه. اما آیا عمل هر کدام به مقتضای نظر و به مقتضای مذهبشون جایزه یا جایز نیست؟ اینجا مرحوم شیخ می‌فرمایند سه نظریه وجود داره. نظریه اول این است که هر کدام به مقتضای مذهب خودش عمل بکنه، مثلا بایع که عربیت رو معتبر نمی‌دانه بیاد به زبان فارسی بگه فروختم، مشتری که عربیت رو معتبر میدانه به زبان عربی بگوید اشتریتو. این قول اول. قول دوم این است که در چنین موردی که بایع و مشتری اختلاف دارن، اگر هر کدام به مقتضای مذهب خودشون عمل کنن عقد باطله. قول سوم این است که تفصیل داده میشه این عقدی که توسط این دو طرف واقع میشود اگر مجموعاً از عقودی باشه که قائل به صحت نداره باطله، اگر از عقودی باشه که قائل به صحت دارد صحیحه. مثلا فرض بفرمایید که ما در میان فقها کسی رو نداریم که هم تقدیم قبول بر ایجاب رو جایز بدانه و هم فارسی بودن را جایز بدانه. خب حالا اگر بایع و مشتری در هر دوی اینها با هم اختلاف نظر دارند، بایع قائل است به این که تقدیم قبول بر ایجاب جایز نیست اما فارسی بودن جایزه، مشتری عکس این رو قائله، مشتری میگوید تقدیم قبول بر ایجاب جایزه اما فارسی بودن جایز نیست. هر کدام در این یکی از این دو شرط دو رأی مختلف و متعاکد با یک دیگر دارن. حالا بیان یه عقدی رو واقع بکنن، بیان قبول را بر ایجاب مقدم بکنن و به لسان فارسی هم باشه، این آقای بایه که تقدیم قبول بر ایجاب رو جایز میداند، اول به مشتری بگه خب چون من تقدیم قبول رو جایز میدونم تو اول بگو اشتریت، مشتریم میگوید چون من معتقدم به صيغه فارسی میشود عقد رو انشا کرد، اشتریتو نمیگم، میگم خریدم. هر کدام بر طبق نظر خودشون عمل کردن، اما چون در مجموع ما یک نفر که هم قائل به جواز تقدیم قبول بر ایجاب و هم قائل به انشاء عقد به غیر عربی باشه نداریم، اینجا این عقد باطله. پس قول سوم اینه، این عقد مرکب از بایع و مشتری که اختلاف نظر دارن، اگر این عقد مرکب قائل به صحت داشته باشه در بین فقهای دیگر این عقد صحیحه، اما اگر قائل به صحت درش نباشه مثل همین مثالی که عرض کردیم، اینجا این عقد عقد باطلی. مرحوم شیخ اول بطلان این قول سوم رو روشن می کنند و می فرمایند در میان این وجوه ثلاثه قول سوم اردع الوجوه، پسترین وجوه. دلیل برای قول سوم، دلیلش این بود که میگیم این عقد مرکب که هم درش قبول مقدم شده هم به صيغه فارسی هست، این عقد چون قائل به صحت نداره صحیح نیست. اشکالش این است که این دلیل نمیتونه دلیل بطلان باشه، مجرد این که این قائل به صحت نداره این دلیل بر این نیست که صحیح باشه باطل باشه. به عبارت اخرى وجه اردعیت این است که ما لازم نیست که بیاییم برای مرکب دلیل اقامه بکنیم، میگیم یکی قبول رو مقدم کرده بر ایجاب چون نظرش این بوده، دیگری آمده ایجاب را به صيغه فارسی خونده چون نظرش این بوده، پس هر کدام بر طبق رأی خودشون و حجت خودشون عمل کردن. خب اگر هر کدام بر طبق حجت خودشون عمل بکنن این اشکالی نداره. نظیرش در باب عبادات هم مطرحه، در باب عبادات اگر فرض کنیم یک نفر در تقلید از دو مجتهد مخیر بین این دو تاست. تشخیص داده دو نفر مجتهد متساوی هستن، عقل میگه تو مخیری از هر کدام میخوایی تقلید بکن. حالا یکی از این دوتا مجتهد مثلا در تسبیحات اربعه میگوید یکی کفایت میکنه، اما در باب قنوت میگوید قنوت به فارسی جایز نیست. مجتهد دیگر عکس این رو میگه، میگه در تسبیحات اربعه یکی کفایت نمی کند، اما در قنوت، قنوت به فارسی جایزه. خب حالا این آدم که در تقلید مخیره از یکی از این دوتا تقلید بکند، بیاد در تسبیحات اربعه استنادن به رأی یک مجتهد و در قنوت استنادن به رأی مجتهد دیگر عمل بکنه. اینجا خب خیلی ها میگن این صحیحه، اشکالی نداره، چون در اتیان هر جزئی مستندن الی الحجت شرعیه عمل خودش رو انجام داده، ولو این که مجموعش رو ما قائل به صحت نداریم. یعنی فقیهی که بگوید هم در تسبیحات اربعه یک بار کافیه، هم در قنوت، قنوت به فارسی جایزه، ما برای مجموعش قائل به صحت نداشته باشیم، اما معذالک کفایت میکنه. بنابراین این قول ثالث وجه اردعیتش این است که دلیلش یک دلیل واضح البطلانیه. حالا که قول سوم کنار رفت، میایم سراغ قول اول و دوم. مرحوم شیخ اینجا اشاره میکنن به یک مبنای مورد اختلاف بین علما در بحث اصول در مباحث احکام ظاهریه. میفرماین قول اول این بود که اگر هر کدام بر طبق مذهب خودش عمل کند عقد صحیحه. بایه میگه به نظر من به صیغه فارسی میشه خون، میگه من خریدم. مشتری میگه عربیت معتبره، میگه اشتریت. او میگه من فروختم، مشتری میگه اشتریت به عربیت. این قول اول این است که این صحیحه، قول دوم این است که این باطله. این صحت و بطلان مبتنی بر یک نزاع در باب احکام ظاهریه. در احکام ظاهریه اختلاف است در این که آیا یک حکم ظاهری از باب سببیت ما او رو معتبر بدانیم یا از باب طریقیت ما او رو معتبر بدانیم. سببیت و طریقیت رو باز در باب امارات خوندی، در باب کیفیت حجیت اماره اختلافه. این خبر واحد رو که شارع آمده معتبر کرده، آیا این خبر واحد رو از باب سببیت معتبر کرده، یعنی سببون لإيجاد و لحدوث المصلحه فی المؤدا، این خبر واحد که میگه نماز جمعه واجبه سبب میشه که در مؤدا که نماز جمعه یک مصلحتی ایجاد بشود ولو این که در واقع نماز جمعه واجب نباشه، این رو ازش تعبیر میکنن به سببیت. قول دوم که مشهور علمای امامیه قبول کردن مسئله طریقیته، که خبر واحد نمیاد ایجاد یک مصلحتی در مضمون و در مؤدای خودش بکنه،
خبر واحد طریق است برای کشف واقع، ممکنه با واقع مطابقت بکند این معدا، ممکنه مطابقت نکنه. حالا همین نزاع در اینجام جریان داره. اگر یک مجتهدی آمد اجتهاد کرد، گفت در باب نکاح عربیت معتبر نیست، می شود نکاح را به صیغه فارسی هم منعقد کرد، این مجتهد یا مقلد این مجتهد آمدن بر طبق همین رأی یک نکاح فارسی ایجاد کردن، حالا آیا این حکم ظاهری که الان در حق این مجتهد وجود داره که صحت این نکاحه، آیا این نسبت به کسی که این نکاح رو باطل میدونه؟ یعنی مجتهد دیگری وجود داره که اون مجتهد میگوید در صیغه نکاح عربیت لازمه، این نسبت به او چه عنوانی رو داره؟ اینجا باز آمدن یک اشاره‌ای دارن به این که ما در احکام واقعیه دو جور حکم واقعی داریم، یک واقعی اولی داریم، یک واقعی ثانوی یا اضطراری. اون مجتهدی که میگوید در عقد نکاح عربیت معتبره، خود اون مجتهد اگر ازش سوال کنیم که خب اگر یک کسی عاجز از عربیت باشه شما چه میگی؟ میگه اونجا نوبت میرسد به حکم اضطراری. وقتی عربیت رو کسی عاجز از عربیته، مثلا اصلا زبان نداره، لال هست، میگه میرسه نوبت به یک حکم اضطراری. اگر ما احکام ظاهریه را از باب سببیت معتبر بدانیم، اون مجتهدی که آمده یک زنی را به صیغه فارسی نکاح کرده، این نسبت به اون مجتهدی که عربیت رو معتبر میدانه در حکم اون حکم واقعی اضطراری میشه. یعنی اون مجتهدی که عربیت رو معتبر میدانه همان برخوردی را که با واقعی اضطراری میکند، همان برخورد رو باید با همون حکم ظاهری بکنه. چطور؟ اگر از همون مجتهد سوال کنن شما که عربیت رو معتبر میدونید، اگر کسی عاجز از عربیت باشه، اخرس باشه، اشاره او رو کافی میدونی؟ میگه بله. رو قول به سببیت، اون نکاحی که اون مجتهد کرده و نکاح فارسی انجام داده در حالی که قدرت بر عربیت هم داشته، در حق این مجتهدی که باطل میداند به منزلت الحکم الواقعی اضطراری. پس سببیت نتیجهش این می شود این مجتهدم باید معامله صحت بکند با اون نکاحی فارسی که اون مجتهد کرده، همانطوری که اگر اخرس نکاح می کرد این می گفت به عنوان واقعی اضطراری صحیحه، با اون عمل مجتهدم باید این برخورد رو بکنه. این یک رأیه. شیخ می‌فرماید بنابر این رأی قول اول صحیحه در ما نحن فی، یعنی ما اگر آمدیم گفتیم احکام ظاهریه در حق دیگران، یعنی احکام ظاهریه عنوان سببیت رو داره، سببیت نتیجش حجیت برای دیگرانم هست. وقتی این طور شد در مانعنفی وایه میگه من مجتهدم، نظرم این است که عقد فارسی صحیحه. مشتری میگه من مجتهدم، نظرم این است که عقد فارسی صحیح نیست، عربی باید باشه. در نتیجه قول بایه به عنوان یک حکم ظاهری به منزلت الواقعی الاضطراری برای مشتری حجیت داره. وقتی برای مشتری حجیت داشت یعنی مشتری باید برخورد صحت بکند با او. چطور همین مشتری که عربیت و معتبر میدانه اگر بهش بگیم خب آقا اگر کسی عاجز بود و اخرس بود چه میگی شما؟ میگه اخرس اشاره بکنه برای من کافیه. این عقد فارسی که از بایع صادر میشود به منزله اشاره اخرس میماند در حق این مشتری که عربیت را معتبر میدونه. پس باید معامله صحت بکنه با این فارسی بودن ایجاد. اما اگر آمدیم گفتیم احکام ظاهریه عنوان طریقیت داره، نه مصلحتی به وجود میاره برای اون کسی که این رأی رو داره، اما برای اون کسی که این رأی رو نداره چی؟ او که قبول نداره این رو. برای این مجتهد که اصلا بحثی نداره، این میگه من رأیم این است که فارسی بودن کافیه، برای این عنوان سبب رو داره. اما برای دیگری چی؟ برای دیگری همین اثر رو داره که دیگری فقط باید معامله صحت بکنه، همونطوری که معامله صحت میکنه با اشاره اخرس و اونم باید معامله صحت بکنه. اما اگر ما طریقیت رو قائل شدیم، شیخ میفرماد قول دوم صحیحه. قول دوم این است که اینجایی که بایع و مشتری اختلاف دارن، اگر بایع فارسی خوند مشتری عربی، بگیم عقد چیه؟ باطله. چرا؟ برای این که روی مبنای طریقیت احکام ظاهریه فقط مجرد العذرن برای کسی که به این احکام ظاهری رسیده. یعنی این مجتهدی که نظرش شده که عقد فارسی اشکال نداره، این فقط برای خود همین عذر آوره. اگر روز قیامت معلوم شد که عربیت معتبر بوده، این عذر داره، میشه یک احکام عذریه. وقتی احکام عذریه شد اثرش دیگه برای دیگری فایده نداره، این فقط عذر است برای کسی که اعتقد به هذا الحکم. اما اون مشتری که میگه عربیت معتبره، او نمیتونه به این رأی ترتیب اثر بده و قائل به صحت او بشه. لذا رو قول به طریقیت مشتری میگه این حرف تو که برای من باطله، من نمیتونم ترتیب اثر بدم، ایجاب فارسی که خوندی به درد نمیخوره و عقد باطله. بعد شیخ میفرمایند هازا کلو، تمام این اختلافی که گفتیم و این سه نظری رو که آمدیم بیان کردیم، در اون شروطیست که اختلاف در اون شروط سرایت به مجموع نکند. اما اگر شروطی اختلاف در اونها سبب فساد مجموع عقد بشه، اینجا دیگه این اختلاف اصلا نمیاد، عقد به طور کلی باطله. در میان این هفت شرط گذشته، چهار شرط رو شیخ بیان میکنن که اختلاف در اینها سرایت به مجموع نمی کنه. مثلا یکی از شرایط مازویته، اگر بایع به صورت ماضی گفت و بعتو، مشتری به صورت مضارع گفت اشتری، نگفت اشتریتو. اینجا اگر مضارع رو آورد مشتری، اعتقادش هم بر این است که مشتری میگه به نظر من مازویت معتبر نیست، بایه میگه به نظر من معتبره. اینجا فساد سبب فساد المجموع نمیشه، یعنی فساد در شراء سبب فساد در ایجاب نمیشه تا بگیم مجموع فاسده. اما یک سری شروط داریم که نه، مثل مسئله تنجیز. در مسئله تنجیز اگر فقیهی آمد تنجیز رو معتبر دانست، فقیه دیگر معتبر ندانست، وای معتقد است به این که تعلیق اشکالی نداره، میاد یک ایجاب معلق برقرار میکنه، اما مشتری معتقده که تعلیق باطله. اینجا مشتری اگرم بیاد اشتریتو رو بگه، این اشتریتو لغوه در نظر خودش، پس این اشتریتو و اون ایجاب به طور کلی فاسد میشه. میفرماید در این موارد که فساد دامن مجموع عقد، یعنی هم ایجاب هم قبول هر دو رو میگیره، فساد دامن مجموع رو میگیره، یعنی اختلاف در اعتبار این شرط سبب نمیشه که ما بگیم یه رکن عقد باطل، الان هر دوش میشه باطل دیگه. اینجا شیخ میفرمان دیگه این اختلافات وجود نداره و اختلاف سبب بطلان عقد میشه. فرعون لو اختلف المتعاقدان اجتهادن او تقلیدن، اگر بایع و مشتری اختلاف کنن، یا هر دوشون مجتهدن یا هر دوشون مقلدن، اما نظر مقلدشون در مسئله مختلفه. در شروط صیغه مثلا بایع میگه عربیت معتبر نیست، مشتری میگه معتبر هست، حالا یا اجتهادن یا تقلیدن، سه نظره. فهل یجوز ان یکتفی کل منهما، اکتفا کند هر کدام به ما یقتضیه مذهبه، به اون چه که نظر و مذهب خودش اقتضا میکنه. دعایی که میگه فارسی بودن کافی فارسی بخونه، مشتری که عربی رو معتبر میدونه عربی بخونه. املا، املا یعنی باید عقدی بیارن که بر طبق رأی هر دو صحیح باشه، اگر هر کدام اکتفا بکنن به مذهب خودشون باطله. وجوه، ثالث این وجوه، اشتراط و عدم کون العقد المرکب منهما مما لا قائل به کونه سببا فی النقل. وجه سوم، تفصیل بدیم، بگیم عقد مرکب از این ایجاب و قبول، اگر این مرکب قائل به صحت ندارد باطل، مما لا قائل به کونهی سببا، عقدی که صحیح باشه سبب در نقل و انتقاله، عقدی که صحیح نباشه سبب در نقل و انتقال نیست. مثال میزنن، کمال و فرزنا، فرض کنیم در میان فقها لا قائله، ما قائلی نداریم که هم قائل به جواز تقدیم قبول بر ایجاب باشه، هم قائل به جواز عقد فارسی باشه. این واو یعنی و جواز واو معیته. فقیهی نداریم که بگه هم میشه قبول رو مقدم کرد هم میشه به صیغه فارسی آورد. حالا عرض کردم فرض مسئله در مانحنفی اینطور میشه، بای میگوید تقدیم قبول بر ایجاب جایزه اما فارسی بودن جایز نیست، مشتری میگه فارسی بودن جایزه اما تقدیم قبول بر ایجاب جایز نیست. حالا این دوتا که در این دو مسئله و دو شرط با یک دیگر متعاکسن، بیان قبول و مقدم بکنن، دیگری هم بیاد صیغه رو به فارسی بخونه. این مجموع که یه عقدی هم قبولش مقدم بشه هم به صیغه فارسی اون ایجابش خونده بشه، ما قائل به صحت نداریم. اردعها اخیرها، اردع این وجود و پسترینش این وجه ثالثه. عرض کردیم برای چی اردع این وجه ثالثه؟ برای این که مجرد این که ما قائل به صحت نسبت به مجموع مرکب نداریم، این دلیل بطلان نمیشه. برای اینکه هر کدام بر طبق حجت آمدن حرف زدن، شبیه اون چه که به عنوان نماز به عنوان مثال عرض کردن، هر کدام به عنوان حجت در هر فعلی که آورده به عنوان حجت آورده، یعنی مستندن الی الحجه آورده، لذا این باطل. حالا که قول سوم باطل شد، میریم سراغ قول اول و دوم. ول اولان مبنیان، اول و دوم مبنی هستند بر این که الا ان الاحکام الظاهریه، احکام ظاهریه، المجتهد فیها، که اجتهاد میشه در اون احکام، این المجتهد فیها عرض میکنن که بخواد بیان کنه که مراد ما از حکم ظاهری اون ظاهریه به حسب اصطلاح نیست. ظاهریه به حسب اصطلاح اون ظاهری است که فقط مطابق با اصول عملیه باشه، اونا رو فقط میگن حکم ظاهری. مراد از احکام ظاهری یعنی هر حکمی که مجتهد اجتهاد میکنه و اجتهادن به اون میرسه. آیا به منزلت الواقعیت الاضطراریه، به منزله واقعی اضطراریه؟ فل ایجاب بالفارسیه من المجتهد القائل بصحته، ایجاب فارسی از مجتهدی که قائل به صحت ایجاب فارسیه. خب اینجا باید یه مکسی کرد. این ایجاب عند من یراه باطلا، در نزد کسی که ایجاب فارسی رو چی میدونه؟ باطل میداند. این به منزلت اشارت الاخرس و ایجاب العاجز عن العربیه، یعنی از این کسی که ایجاب فارسی رو باطل میدونه، میگه باید عربی باشه. میگیم خب اگر یه کسی عاجز از عربی بود شما چی میگی؟ میگه اگه عاجز بود بره سراغ اشاره. خب به منزلت اشارت الاخرس، که این اشاره اخرس میشه واقعی چی؟ اضطراری و ایجاب عاجز از عربیه، این عطف به اشاره است. به منزله ایجاب کسی است که عاجز از عربیته. همین آقا اشاره رو درست میدونه؟ بله. باید اون ایجاب فارسی که مجتهد بر طبق رأی خودش هم خونده او را هم درست بدونه. رو کدام قول؟ رو قول به سببیت. بنابراین که ما بگیم احکام ظاهریه حجیتشون، خوب این تعبیراتم دقت کنید، حجیت احکام ظاهریه که گفتیم مراد از احکام ظاهری این احکامی که مجتهد درش اجتهاد میکنه، حالا چه اصول عملیه، چه امارات و اخبار و روایات، چه غیر اینها، اونی که مجتهد درش اجتهاد میکنه، حجیتشون به نحو سببیته. اگر به نحو سببیت شد، دیگری که با این رأی مخالفه باید معامله چی بکند؟ صحت بکنه. و کسلات المتیمم، کسی که با تیمم نماز میخونه، به نسبت الی واجد الماء، نسبت به کسی که واجد الماء، اون کسی که خودش آب داره و وضو میگیره، خب این وضوش صحیحه، این کسی که الان آب داره و وضو میگیره، تیمم برای این شخص چیه؟ باطله. اما همین آدم وقتی میبینه زید آب نداشت و تیمم کرد و نماز خوند، این چه برخوردی میکنه با نماز متیمم؟ نماز رو صحیح میدونه. الان وی آب نداشته، وضو گرفت، عرض میکنم که نماز ظهرش رو خوند، با تیمم هم نماز خوند. این آدم خودش واجد الماء بود. حالا اگر این نفس کرده بود که من به مصلی یک درهم بدم، باید با او برخورد نماز صحیح بکنه و به نظر خودش ادا بکنه. اینجا هم همینطوره. میتونه که بله، حالا میخواییم ببینیم، حالا اگه فارسی خوند، با یه فارسی خوند، مشتری عربی گفت، وجه مشابهت اینه. اون کسی که عقد فارسی رو باطل میدونه و عربی بودن رو معتبر میدانه، اگر ازش سوال کنیم حالا کسی عاجز از عربیته، میگه نوبت میرسه به حکم استراری. همین آدم باید اون حکم ظاهری اون مجتهد رو هم به منزله استراری بدونه. همانطوری که اضطراری برای این آدمی که قائل به بطلان فارسیه، حکم عقد اضطراری مثل اشاره اخرس برای صحیحه، یعنی معامله صحت میکنه، با اون رأی مجتهد هم باید معامله صحت بکنه. درست شد؟ درست میشه انشاءالله. ام هی احکام عذریه، یا این که نه، این حکم ظاهری عنوان حکم عذری رو داره. عذری یعنی فقط این مجتهد را معذور قرار میدهد عند المخالفه، اگر واقعا با حکم واقعی مخالف در آمد. اون وقت ببینید، اگر ما گفتیم حکمی که مجتهد درش اجتهاد میکنه عند المخالفه فقط عذره، عذر فقط برای خودشه، دیگری که میگوید عقد فارسی باطله نمیتواند به این حکم ظاهری مجتهد چه کند؟ ترتیب اثر بده، نمیتونه این رو صحیح بدانه، چون عذره فقط برای خود اون شخص هست. مثل اینکه شما میگید جهل عنوان عذر رو داره، اونجایی که یه نفر جاهل بوده معصیتی کرده، این جهل که عنوان عذر رو داره فقط به درد خودش میخوره، به درد جاهل میخوره، به درد دیگری نمیخوره. اینجا هم همینطوره که عرض کردیم احکام عذریه روی قول به طریقیته. لا یعذر فیها، لا یعذر فی، معذور نیست در این احکام الا من اجتهد او قلد فیها، کسی که مجتهد یا تقلید کرده در این احکام. ول مسئلتو محررتون فی الاصول، مسئله این که آیا ما از باب سببیت بدونیم یا اینکه از باب طریقیت بدونیم، یک مسئله است که در اصول مفصل مطرح شده. خب اینجا دقت کنید، فقط یه یادداشتی کنار کتابتون داشته باشید، این بیان برای عبارت شیخ بر طبق بیان اکثر محشین مکاسبه، اما بعضی از بزرگان یه حاشیه هست بر مکاسب، انشاءالله در بحث خارج مکاسب اونجا مطرح میکنن، حاشیه مرحوم شیخ محمد کاظم شیرازیه، بسیار حاشیه پرمطلبیه اما کاملم نیست. ایشون اصلا به طور کلی اینجا رو یه معنای دیگری کرده و عبارت شیخ رو به اون سببیت و طریقیت مورد نزاع معروف در علم اصول بر نگردنده، یه چیز دیگه در اینجا گفته. فقط همین یادداشت داشته باشید، بعدا مراجعه کنید. هازا کلو، هازا کلو یعنی اینی که گفتیم سه قول وجود داره و محل خلافه، اذا کان بطلان العقد عند کل من المتخالفین مستندن الى فعل الاخر، اگر بطلان عقد مستند به فعل دیگری باشه، مثل صراحه. خب دو نفرن، وای میگه عقد باید صریح باشه، مشتری میگه الفاظ مجازیم عیبی نداره، حالا بایه گفت بیعتو کم، مشتری گفت من داخل کردم در ضمن اموال خودم، کنایه از این که قبول کردم، خب اینجا بایه وقتی مشتری اینطوری حرف بزنه میگه ایجاب من هنوز کمبودی نداره، مشتری قبولش خرابه. عربیت، مازویت و ترتیب، این چهار تا شرط. اما سه تا شرط دیگر، اما موالات، هنجیز و بقاء متعاقدین، آخرین شرطی که دیروز خوندیم، علا صفات صحت الانشاء الى آخر العقد، که متعاقدین بر صفات صحت انشاء تا آخر عقد باشن، فالظاهر ان اختلافها صحیحه، اخلالها هم صحیحه، هر دوش صحیحه. اخلالها یعنی اخلال به این شرایط ثلاثه، نه تنها فقط یه طرف عقد باطله، سرایت به مجموع می کند، یوجب و فساد المجموع. چرا؟ لأن بالاخلال بالموالات یا تنجیز یا بقاء بر صفات صحت انشاء، یفسد و عبارت و من یراها شروطن، اونی که موالات شرط نمیدونه عبارت خودشو درست میدونه، اما اونی که موالات شرط میدونه در اثر اینکه موالات محقق نشد میگه عبارت منم چی شد؟ نقل شد. اونی که تعلیق را مضر نمیداند، بایه میگه من که تعلیق و مضر نمیدونم، او به تو که معلقم آور، اما مشتری که تعلیق و مضر میدونه میگه اشتری توی منم چیه؟ لغوه. پس در نتیجه در نظر مشتری هم ایجاب خرابه هم قبول خرابه. یفسد و عبارت و من یراها شروطن، فا ان الموجب اذا علق مثلا او لم یبقى على صفت صحت الانشاء الى زمان القبول، اگه موجب معلق آورد یا باقی بر صفت صحت انشاء تا زمان قبول نبود، به اعتقاد مشروعیت ذالک، این به اعتقاد متعلق به اون علق و لم یبقى، علق او لم یبقى به اعتقاد مشروعیت ذالک، یعنی مشروعیت ایجاب معلق، یا ایجاب ولو اینکه بعدن شرط انشاء رو از دست بده. لم یجز من القائل به بطلان هازا، کسی که قائل به بطلان تعلیقه، لم یجز تعقیب هازا ایجاب بالقبول، اگه آمد گفت قبل تو، هم قبل توی خودش لغوه، از اون وقت ایجاب بایر هم که خراب میدونه، پس مجموع فاسده. این راجع به تعلیق و اون صفت انشاء. میایم سراغ موالات. و کذا القابل اذا لم یقبل الا بعد فوت الموالات. قابل، دقت کنید، وای از کسانی است که معتقد است موالات معتبره. مشتری از کسانی است که میگه نه، در عقد موالات معتبر نیست. الان بایه گفت بیع تو کرد، فردا مشتری گفت اشتری تو. خب رو نظر بایه هم بیع توی خود بایه خرابه، هم اشتری توی مشتری خرابه. اذا لم یقبل الا بعد فوات الموالات به زعم صحت ذالک، مشتری معتقده که فوت موالات اشکالی نداره، بی موالات هم اگر بود عقد صحیحه. فانه یجب علی الموجب اعادت و ایجابه، موجب باید ایجاب رو دوباره بیاورد، از اعتقد اعتبار الموالات، اگه اعتقاد به اعتبار موالات داره. فتعمل، این فتعمل اشاره داره به یک اشکال، و اشکال رو باز محشین مختلف گفتن. طبق اون چه که مرحوم ایروانی در حاشیه داره، ایشون می فرماید که بین موالات و بین تنجیز فرق وجود داره. تنجیز، اون فقیهی که تنجیز رو معتبر می داند میگه فرق نمی کنه، این تنجیز هم باید در ایجاب باشه هم در قبول، هیچ کدام یک از ایجاب و قبول نباید معلق باشه. اما موالات، هر کسی که موالات رو هم معتبر بدونه، موالات از اموریست که مربوط به مشتریه، ربطی به بایه نداره. موالات یعنی این که کلام بعدی بدون فوت عرفیه پشت سر کلام قبلی در بیاد، چیزی که مخل، چیزی که اجنبی فاصله نشه. خب این مربوط به مشتریه. پس اگر مشتری گفت به نظر من موالات معتبر نیست، بایه چون دخالتی نداره در باب موالات، مشتری اگر گفت به نظر من موالات معتبر نیست و آمد بعد از فوت موالات اشتریت رو، گفت این اشکالی نباید داشته باشه. پس خلاصه اشکال فتحمل این است که بین موالات و بین اون دوتا شرط دیگر که تنجیز و بقای بر صفت صحت انشاءه فرق وجود داره، به همین بیانی که عرض کردیم. و صلی الله علیه و آله. شما روشن شد لچه شبه رو دارم؟ لچه شبه اینه چه بینید؟ میان سراغ اون کسی که میگه عربیت معتبره، درست؟ این که میگه عربیت معتبره، میگه آقا در موارد اضطرار شما چی میگید؟ حالا عرض میکنم اجازه بدید میدونه به این میگیم شما موارد اضطرار رو صحیح میدونی یا نه؟ میگیم رو قول به سببیت اون احکام ظاهریه در حق این آدم، اون حکم ظاهری که اون مشهد اجتهاد کرده در حق